بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه دوم صفحه 14. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا فکانت هباء منبثا. هنگامی که زمین به شدت می لرزد و کوه ها به حرکت در می آیند و سپس به ذره های ریز و پراکنده تبدیل می شوند. سوره مبارکه واقعه رو شروع کردیم، سایه اولش رو گفتیم، می رسیم به آیه چهارم که قیامت زیر رو کننده هست. بعد از اون میگه که اذا رجت الارض رجا، هنگامی که زمین به شدت می لرزد. رجا به معنای تکان دادن به شدت چیزی است که در اینجا منظور زلزله قیامت هست که خداوند در قرآن می‌فرماید ان زلزله الساعت شیء عظیم. زلزله قیامت رو خیلی عظیم توصیف می‌کنه خداوند. در اینجا هم اذا رجت الارض رجا، کلمه رجا این عظمت رو میفهمانه. معمولا مفعول مطلق این نکته ها رو افاده میده، مثلا میگه که من فلان کس رو زدم، چه زدنی، یعنی نحوه زدنم طوری بود که قابل بیان نیست. در اینجا هم میفرماید رجت الارض رجا، زمین به شدت می لرزد، چه لرزیدن، یعنی اون لرزش لرزش با عظمتی است، زلزله ای است که شدتش قابل توصیف نیست. و این جمله اذا رجت الارض رجا در واقع بدل یا عطف بیان هست برای جمله اذا وقعت الواقعه که اون واقعه رو داره توضیح میده، در مقام توضیح اون واقعه هست. و بست الجبال و بسا، بست رو میفرمایند بسه در دو تا معنا به کار رفته، به معنای سوق دادن و راندن چارپایان و به معنای کوبیدن و خرد کردن، که در اینجا هر دو تا معنا رو میتونیم در نظر بگیریم. معنای سوق دادن و راندن با آیاتی همچون این آیه یوم نسیر الجبال، روزی که میرانیم کوه ها را، یا و اذا الجبال سیرت، زمانی که کوه ها رانده میشوند، هم خوانی داره. و معنای دوم کوبیدن و خرد کردن با عباراتی مثل این آیه و کانت الجبال کثیبا مهیبا، و کوه ها مثل توده شن روان میگن، یعنی خرد میشه و روان میشه. فکانت هباء منبثا، و سپس به ذره های ریز و پراکنده تبدیل میشوند. هباء رو میفرماید که التراب الذی تطیره الریح، اون خاکی که باد او رو به پرواز در میاره. فتراه و علی وجوه الناس و جلودهم، رو صورت مردم، رو پوست مردم و رو لباسشون میبینی اون ذرات خاک رو، تلزق و لزوقا، که بهشون میچسبه. پس هبا در واقع به معنای غبار هست. بعضی هم گفتن به معنای یک دانه ذره از غبار هست که وقتی نور آفتاب از پنجره به درون خانه میتابه، این دانه ها در شعاع نور قابل رؤیت هستند. منبسا انبساس یعنی متفرق شدن، متلاشی شدن چیزی، در واقع ما رو توجه میده به اون حالات و بقایایی که روی زمین اتفاق خواهد افتاد. و کنتم ازواجن ثلاثه، شما ازواج خواهید شد، ازواج زوج در قرآن به دو تا معنا آمده، به معنای جفت و همسر، مثل این آیه شریفه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج. از جمله نشانه های الهی این هست که از خودتون، از جنس خودتون برای شما ازواج قرار داد، یعنی همسر قرار داد. به معنای صنف و گروه و نوع هم آمده و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات، یعنی اصنافی، گروه های از گیاهان مختلف رو خارج کردیم. در اینجا به معنای صنف هست و کنتم ازواجا ثلاثه، یعنی به سه صنف، سه گروه تقسیم می شوید. فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. فاصحاب المیمنه اینجا به خاطر اینکه فا بر سرش هست، فرع و نتیجه جملات قبلی است، یعنی در واقع این آیه و اون دو تا آیه بعدش، این که بیانگر اصناف اینها، بیانگر و کنتم ازواج ثلاثه هستن، اون ازواج ثلاثه رو میان تبیین میکنن. و اصحاب المیمنه، میمنه از یوم و میمنت، خود ما توی سرسفره عقد میگیم به میمنت و مبارکی. یون و میمنه به معنای برکت و خجستگی و نیکبختی است. اصحاب میمنه یعنی نیکبختان و سعادتمندان. ما اصحاب المیمنه، این ما استفهامی است و ما اصحاب المیمنه از نظر نحوی خبر هست برای فاصحاب المیمنه. این ما اصحاب المیمنه خودش مبتدا و خبر هست، جمله اسمیه خبر برای اصحاب المیمنه اول. و این استفهام ما اصحاب المیمنه در واقع برای اظهار تعجب و مدح و تمجید از سعادتمندی اینهاست. میگیم سعادتمندان، چه سعادتمندانی هستند، حالت پرسشی داره و تعجبی که اشاره به اون شأن و مقام والای اینهاست. و اصحاب المشعمه، شوم و مشعمه در مقابل یمن و میمنه هست به معنای تیره‌بختی و نگون‌بختی. و تیره‌بختان ما اصحاب المشعمه، باز هم این ما استفهامیه هست و ما اصحاب المشعمه مبتدا و خبر، جمله خبری خبر هست برای اصحاب المشعمه اول. و این هم باز هم ما استفهامی است برای اظهار تعجب از تیره بختی این گروه. این دوتا گروه، گروه سوم و سابقون از سابقون، گروه سوم سابقون هستند. سابق اسم فاعل از سبقه هست به معنای پیشی گرفتن، یعنی کسانی که بر بقیه پیشی گرفتن، حتی بر اصحاب المیمنه هم توی یک سری امور پیشی گرفتن. اینها کیا هستند؟ برای فهم مصادیق این افراد باید به خود قرآن مراجعه کنیم. قرآن کسانی رو که در ایمان سبقت گرفتن رو میگن میفرماید سابقون. و الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، ما رو ببخش، برادران ما رو ببخش. برادران ما کیا هستن؟ الذین سبقونا بالایمان، از ما زودتر ایمان آوردن. پس کسی که زودتر ایمان بیاره این سابقون هست، یک مصداقشه. کسی که در کار خیر سبقت به ورزه این میشه سابق. فاستبقوا الخیرات، یا انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، کسی که سبقت به کار خوب میگیره، یک کار خیری هست. 50 نفر آدم میبینی، 5 نفر میرن جلو انجام میدن، اونها سابقون هستند، پیشی میگیرن در کار خیر. و سار و الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. کسانی که سرعت میورزند برای دریافت مغفرت الهی و بهشت الهی، اینها هم سابقون هستند. و ستاش هم قابل جمع هست. از امام صادق علیه السلام سوال کردن آیا ایمان مرکب از قول و عمل با هم است یا صرف قول است؟ همین که بگیم آقا من شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، همین کفایت میکنه؟ فرمود الایمان و عملان کلهو، ایمان همش عمل هست. در وادی عمل من میتونم بگم که شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم یا نیستم. بنابراین شتاب در ایمان همراه با سبقت گرفتن برای عمل، این میشه در واقع سابقون. همینجوری نمیشه ادعای شیعه گری بکنیم. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر کی راست میگه باید عمل صالح انجام بده. نوف ابن عبدالله میگه که حضرت علی علیه السلام فرمود یا نوف خلقنا من طینت طیبت و خلق شیعتنا من طینتنا، ما اهل بیت از سرشتی پاکیزه آفریده شده ایم و شیعان ما از سرشت ما آفریده شدند. فقلت صف لی شیعتک یا امیر المؤمنین، و حضرت عرض کردم شیعانت رو برای من توصیف کن. فبکا، حضرت اسم شیعه رو شنید گریه کرد. بعد اوصافی رو فرمود، از جمله اون اوصاف این بود که فهم کاست الالباء، اونها زیرک و خردمندن. یکی از نشانه های شیعه اینه. یکیش دیگه تو روایت داره کانو اهل رأفت و علم، اهل رأفت و مهربانی و علم هستن. در روایت دیگر فرمود شیعیان من هر یک از آنها چنین به نظر می آیند که نسبت به آموختن دانش علاقه فراوان دارند. در روایت امام صادق علیه السلام هست که فرمود شیعه علی علیه السلام کسی است که تلاشش بسیار باشد. این پس با تنبلی و فرار از درس و با اینها سازگاری نداره شیعه بودن. از امام عسکری علیه السلام روایت شده که فرمود هر کس در دنیا در برابر برادر دینی خود فروتنی کند، او در پیشگاه خداوند از صدیقین و از شیعیان علی علیه السلام هست. این که انسان اون غرورش رو و منیتش رو زیر پاش بگذاره و با برادر دینی خودش نسبت برادرش فروتنی و تواضع داشته باشه. راستگویی و وفاداری از جمله صفات شیعه علی علیه السلام هست. امام صادق علیه السلام فرمود همان ما دوست می‌داریم از شیعیان خود کسی را که راستگو و وفادار باشد. امام باقر علیه السلام فرمود به شیعیان ما ابلاغ کن که بیشترین حسرت ها در روز قیامت برای کسی است که عدالت و درستی را وصف کند ولی غیر آن را به کار بندد. منبر میریم حرف میزنیم اما غیر آنچه که گفتیم رو عمل میکنیم. این بیشترین حسرت مال این چنین افراد هست. و به شیعیان این حقیقت را برسان که هرگاه برای انجام آنچه مأمور شدند به پا خواستند، تحقیقا در روز قیامت رستگارند. جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که درباره این سخن خدا که میفهم و بشر لذین آمنو و عمل الصالحات، این عمل الصالحات خیلی مهمه، آمنو و عمل الصالحات اینها رو بشارت بده. حضرت فرمود الذین آمنوا و عملوا صالحات درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام و اوصیای بعد از او و شیعیان آنهاست. خداوند متعال درباره آنها می‌فرماید ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. و امام کاظم علیه السلام یکی از شروط شیعه رو می‌فرماید که از جمله علامات شیعه این هست که و بالمحافظت علی اوقات الصلات، شیعه رو از مراقبت از وقت‌های نماز بشناسید. اینها صفاتی است که اگر داریم باید خدا رو شکر کنیم و اگر نداریم باید تلاشمون این باشه که به دست بیاریم. و اما در مورد این که سابقون کیا هستند، روایات مختلفی هست توی کتاب شریف کافی هست که فالسابقونه هم رسول الله علیهم السلام و خاصت الله من خلقه، پیامبران الهی و خواص از خلق خدا هستند. در روایت دیگر حضرت علی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام رو به عنوان مصداق سابقون میشناسه و معرفی میکنه. در روایت دیگر شیعیان و پیروان اهل بیت رو مصداق سابقون میشماره، مثل این روایت که از آقا رسول الله سوال کردند سابقون کیا هستند، حضرت فرمود قال لی جبرئیل، جبرئیل به من گفت ذاک علی و شیعته، سابقون علی و شیعیانش هستند، هم السابقون علی الجنه المقربون علی الله تعالی بکرامتی لهم، سابقون و مقربون به خدا علی و شیعیان علی علیه السلام هستند. و اینها هم، این روایت هم با هم قابل جمع هست و هیچ منافاتی با هم نداره. پیامبران و اولیای الهی قطعا سابقون هستند و شیعیان اگر راه اهل بیت رو در واقع بپیمایند، اون راه مسیر صراط مستقیم هست و اونها رو به عالم ملکوت مرتبط میکنه و با اقتدای به امام معصوم میشه در زمره سابقون و مقربون در بیان. در مورد این آیه از سابقون نظر علامه طباطبایی این هست که سابقون اول مبتداست و سابقون دوم خبر، و مراد از سابقون اول سابقون به خیرات هستند، سابقون دوم سابقون به اثر خیرات یعنی مغفرت و رحمت الهی، یعنی کسانی که به خیرات کارهای خیر سبقت میگیرند اینها به مغفرت و رحمت الهی هم سبقت خواهند گرفت. بعضی هم نظرات دیگری دارند، سابقون دوم رو تأکید برای سابقون اول گرفتند. در اون صورت سابقون اول میشه مبتدا، سابقون دوم میشه تأکید، اولئک المقربون میشه خبرش. در مجمع البیان در مصداق سابقون روایتی آورده از امام باقر علیه السلام که میفرماید سابقین چهار کس هستند: اول پسر آدم که به دست برادرش کشته شد یعنی حضرت حابیل، دوم پیشگام امت موسی کمون مؤمن آل فرعون هست توی قرآن آمده، سوم پیشگام امت عیسی علیه السلام یعنی حبیب نجار، و چهارم پیشگام در امت پیغمبر و امت اسلام یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. السابقون اولئک المقربون. مسئله قرب و بعد دو معنای نسبی هستند مربوط به عالم ماده و مادیات و اجسام به حسب مکان به این دو متصف میشن. دو جسمی که نزدیک به هم باشه میگیم قریب به همن، قرب دارن. دو چیزی که فاصله شون زیاد باشه میگیم بعد دارن از هم. مثلا کتاب رو میگیم به ما نزدیک، دیوار رو، در رو میگیم به نسبت به ما دور هست. پس اصل معنای قرب و بعد در مورد در واقع معنای نسبی هستن، در مورد اجسام و نسبت به مکان. در این معنا توسعه دادن، در زمان و غیر زمان هم استعمال کردند. مثلا میگن فردا به امروز نزدیکتر است تا پس فردا. در غیر زمان هم استعمال میشه، مثلا میگیم عدد 4 به عدد 3 نزدیکتر است تا عدد 5، رنگ سبز به رنگ سیاه نزدیکتر است تا مثلا رنگ زرد. باز هم از اینها بیشتر توسعه دادن، از اجسام و جسمانیات این عبور کرده، معانی و حقایق رو هم شامل میشه. مثلا میفهمن که مسلمان بخیل دورتر از کافر سخاوتمند است به نجات، یعنی کافری که سخاوتمند باشه نزدیکتر است به نجات نسبت به مسلمانی که بخیل هست. خب بخل و سخاوت دو تا معنا هستند. این در مورد این جسم و جسمانی نیستند، در جزء معانی و حقایق هستند، اما بعد و قرب رو در مورد این معانی به کار بردن. حتی کلمه قرب رو در مورد خداوند تبارک و تعالی هم به کار برده میشه. خود خداوند در مورد خودش میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، از من اگر سوال پرسیدند من نزدیک هستم، یا میفرماید نحن اقرب الیه منکم، نحن اقرب الیه من حبل الورید، یا همین آیه‌ای که مورد بحث ماست، آیه 11 سوره واقع، اولاک المقربون، اینها مقربان درگاه الهی هستند. این هم توسعه در معنای قرب هست و بنده خدا در واقع با اعمال صالح میتونه به خدا نزدیک بشه و این نزدیکی رو به معنای این بگیریم که یعنی در معرض شمول رحمت الهی واقع میشه، اون قرب و بعد مکانی رو در واقع لحاظ نکنیم. پس مقربون بلند مرتبه ترین طبقات اهل سعادتن. جایگاه اینها کجاست؟ فی جنات نعیم. فی جنات نعیم، جنات رو جمع بسته، به این معناست که هر یک از این مقربین در یک جنت نعیم خواهند بود. حالا که اینها جمع هستند و در واقع مقربون هستند، لفظ جنات، پس برای هر یک نفر یک جنت وجود داره که به این مطلب در آخر همین سوره صریحا اشاره میکنه که فاما انکان من المقربین، هر کی جز مقربین باشه، فروح و ریحان و جنت و نعیم، برای هر یک نفرشون جنت و نعیم هست، یک بهشت هست. فی جنات نعیم یعنی هر یک از این مقربین در یک جنت نعیم خواهند بود. و نعیم در اینجا منظور ولایت هست، این نظر علامه طباطبایی است، و جنت نعیم یعنی جنت ولایت که بالاترین مراتب بهش هست، یعنی رسیدن به ولایت الهی که لذتش در واقع قابل وصف نیست و به ذهن ما خطور نمی کنه. خب حالا این سابقون کیا هستن؟ می فرماید سلطن من الاولین و قلیلون من الاخرین. من الاخرین طبق دیدگاه بسیار از مفسرین، مراد از اولین انسان هایی هستن که از اول خلقت تا ظهور اسلام زندگی می کردن، و آخرین کسانی هستن که از زمان ظهور اسلام تا برپایی قیامت خواهند بود. سلطن یعنی یک جماعتی از اولین هستند و یک تعداد کمی هم از آخرین. طبیعتاً امت آقا رسول الله نسبت به امتهای قبلی تعدادشون خیلی بیشتر خواهد بود، به لحاظ اینکه بازه زمانیش خیلی زیاد هست. امت آقا رسول الله تا قیامت خواهند بود، پس از نظر تعداد و عددی خیلی بیشتر خواهند بود. چرا اینجا بحث قلیل رو مطرح میکنه؟ میگه قلیلی از آخرین از امت آقا رسول الله هستند، با اینکه ما تو روایت داریم که وقتی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنه، عقل مردم رشد میکنه و در واقع انسانها، در واقع اون دین به نحو کامل در زمین پیاده خواهد شد و انسانهای زیادی هستند که به مقام قرب الهی خواهند رسید. این رو بحثش رو مفصل در اینجا تو کتاب مطرح میکنه و بیان میکنه و این شبهه رو جواب میده که چرا تعبیر قلیل داره، و بیان میکنه که این قلیل نسبت به جمعیت امت پیغمبر قلیل حساب میشن، نه نسبت به جمعیت امت قبلی، که این نکته دقیقی است. مثلا شما نگاه بکنید، یک گروهی دارید 50 نفر، یک گروهی دارید 200 نفر. اگر یا مثلا گروهی دارید 50 نفر، یک گروهی دارید 1000 نفر. اگر از این گروه 50 نفره شما 10 نفر نمره قبولی رو بگیرند، از گروه 1000 نفره شما 100 نفر نمره قبولی رو بگیرند، اینجا 100 نسبت به 1000 میشه 1/10، 10 نسبت به 50 میشه 1/5. در اینجا این تعبیر درست هست که بگیم که در واقع از گروه دوم تعداد کمی نمره قبولی رو گرفتن، گرچه اون 100 نسبت به 10 10 برابر هست، اما به لحاظ نسبت سنجی عدد کمی است نسبت به 1000. لذا می‌فرماید توی امت پیغمبر تعداد خیلی زیاد هست و قلیلی از اینها، گروه اندکی از اینها هستند که به مقام سابقون و مقربون نائل میشن، نه اینکه در واقع معنا این باشه که بیشتر اون سابقون از گروه قبل از پیامبر هستن و یک تعداد کمی از گروه پیامبر هستن، بین معنا نیست. تا انشاءالله جلسه بعد کارگاه بلاغت رو بخوایم. بر محمد و آل محمد صلوات.